بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا دو کویتی را از زندان گوانتانامو آزاد کرد. دیدار نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه همکاری های شانگهای پایان گرفت. و وزیر خارجه آلمان گفت اتحادیه اروپا در انتظار پیام تازه‌ای از سوی ایران است. سلام. ساعت 6. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در این بخش خبری همراه با همکارانم احمد رفعت، فرین عاصمی و شهرام میریان. در آغاز مروری بر تازه‌ترین رویدادها تا این ساعت. آمریکا دو تن از زندانیان گوانتانامو را که به ظن دست داشتن در عملیات تروریستی زندانی شده بودند آزاد کرد و آنها را به کشور خود کویت بازگرداند. دیوید سینامون وکیل این دو زندانی آزاد شده گفت انتظار دارد مقامات کویتی به خوبی موضوع را بررسی کنند. او همچنین افزود موکلانش هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی نداشته و خواهان رسیدگی منصفانه به موضوع هستند. این دو کویتی از ماه ژانویه سال 2002 میلادی بدون هیچ اتهامی در زندان گوانتانامو بودند. دیدار نخست وزیران کشورهای عضو پیمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پایان گرفت. اعضای این پیمان همکاری بر گسترش روابط این پیمان همکاری بر گسترش روابط چند جانبه میان کشورهای عضو و افزایش همکاری‌ها در زمینه انرژی تاکید کردند. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای پیمان شانگهای هستند. نخست وزیر قزاقستان در پایان این دیدار گفت ما یک بار دیگر بر اولویت گسترش همکاری‌ها در زمینه انرژی تاکید کردیم. در دیدار امروز مقامات کشورهای ناظر ایران، افغانستان، هند، مغولستان و پاکستان نیز حضور داشتند. شورای سخنپراکنی بین‌المللی آمریکا خواستار رسیدگی فوری، کامل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ اوگول سفر مرادوا، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در زندان جمهوری ترکمنستان درگذشت شده است. در قطعنامه شورای سخنپراکنی آمریکا درباره رسیدگی به مرگ این گزارشگر آمده است که مقامات جمهوری ترکمنستان شرایط مداوای پزشکی مورد نیاز او را فراهم نکرده بودند. مقامات امنیتی جمهوری ترکمنستان ادعا کردند که مرگ خانم مرادوا طبیعی بوده است، اما گروه های حقوق بشری و بستگان او میگویند شواهد نشان میدهند که او ممکن است پس از آغاز دوران حبس 6 سالش به اتهام در اختیار داشتن مهمات غیرقانونی کشته شده باشد. به گفته بستگان خانم مرادوا که به آنها اجازه داده شده بود جسد او را ببینند، علائمی روی گردن و زخم بزرگی بر روی پیشانی او وجود داشته است. خانم مرادوا 58 سال داشت و به همراه چندین فعال حقوق بشر در اواسط ماه ژوئن دستگیر و زندانی شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان امروز گفت اتحادیه اروپا امیدوار است که ایران در زمینه برنامه اتمی خود پیام سیاسی تازه‌ای داشته باشد. وزیر خارجه آلمان که در گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شرکت کرده است گفت امیدوار است در دیدار آینده خاویر سولانا مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا و علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای تازه‌ای را برای برون رفتن از بحران اتمی خود ارائه کند. لاریجانی و آقای سولانا روز گذشته با هم گفتگو و تاریخ جدیدی را برای ادامه مذاکرات تعیین کردند. آمریکا خواهان آن است تا هرچه سریعتر تحریم‌هایی به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران وضع شود، ولی اتحادیه اروپا میگوید اولویت با مذاکرات سیاسی است. و سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی در ایران هشدار داد. این سازمان گفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه خود مسائل اخلاقی می‌نامد مانع از دسترسی مردم این کشور به شبکه جهانی اینترنت می‌شود. می‌پردازیم به گزارش‌ها. اوریانا فالاچی، خبرنگار و نویسنده مشهور ایتالیایی، شب گذشته در بیمارستانی در زادگاهش فلورانس در سن 77 سالگی در پیامد بیماری بسیار طولانی درگذشت. از خانم فالاچی ده‌ها کتاب که به بیش از 50 زبان انتشار یافتند باقی می‌ماند. اوریانا فالاچی در سال‌های اخیر به جبهه هواداران مقابله تمدن‌ها پیوست و در سه کتاب آخرش شدیداً مسلمانان و کسانی را که در غرب هوادار گفتگو با اسلام هستند به باد انتقاد گرفته بود. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم نگاهی دارد به زندگی پرثمر این نویسنده جنجال‌آفرین ایتالیایی.
اوریان افلاچی از چند دهه پیش در نیویورک زندگی می کرد، ولی کن چند هفته پیش بی سر و صدا به محل تولدش فلورانس بازگشت تا به قول خودش آخرین نفسش را همان جای بکشد که اولین نفسش را کشید. اوریانا فالاچی 77 سال پیش 29 ژوئیه سال 1929 میلادی در فلورانس در خانواده سوسیالیست به دنیا آمد. پدرش از رهبران مقاومت در جریان 20 سال حکومت موسولینی و در سالهای اشغال ایتالیا از سوی ارتش هیتلری بود. اوریانا نیز زمانی که 10 سال بیشتر نداشت به عنوان پیغام آور برای نیروهای مقاومت آغاز به کار کرد و در جریان جنگ جهانی دوم حتی اسلحه به دست گرفت و در عملیات چریکی علیه نظامیان آلمانی شرکت نمود. اوریانا 17 سال بیشتر نداشت که به جهان رسانه ها گام گذاشت. در ابتدای دهه 60 میلادی به هفته نامه اوروپئو و سپس پرتیراژترین روزنامه ایتالیا کوریره دلا سرا پیوست و به عنوان خبرنگار جنگی ابتدا به ویتنام و سپس به سایر نقاط جهان فرستاده شد تا از جنگ ها و انقلاب ها بنویسد. فصل دوم زندگی حرفه‌ای اوریانا فالاچی مصاحبه با بزرگان جهان و دولت مردان بود. در سالهایی که اوریانا فالاچی با دولت مردان نه به گفتگو بلکه به مناظره می پرداخت، دو سفر نیز به ایران داشت. در اولین سفرش با محمد رضا پهلوی به گفتگو نشست و در سفر بعدی با آیت الله خمینی و مهدی بازرگان مصاحبه کرد. مصاحبه های اوریانا فالاچی با محمد رضا پهلوی و آیت الله خمینی همراه با گفتگوهایش با گولدا مایر اسرائیلی و یاسر عرفات فلسطینی از جمله بهترین گفتگوهای تاریخ مطبوعات جهان به حساب می آیند. در نیمه دهه 70 میلادی اوریانا فالاچی اولین کتابش نامه به کودکی که هرگز زاده نشد را منتشر ساخت که بلافاصله به یکی از پرفروشترین کتاب‌های جهان تبدیل شد. در سال 2001 میلادی خشم و غرور که اولین از سه کتاب معروف فالاچی که در مورد اسلام و درگیری تمدن هاست، نام این نویسنده ایتالیایی که سرطان سالها او را مجبور به سکوت کرده بود بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. نیروی منطق و مصاحبه اوریانا فالاچی با اوریانا فالاچی دو کتاب آخرین این نویسنده هستند که به نوعی ادامه خشم و غرور به حساب می آیند. سالها پیش در ابتدای دهه 80 میلادی برای اولین و آخرین بار توانستم با اوریانا فالاچی در منزلش در نیویورک مصاحبه ای داشته باشم. در این گفتگو اوریانا فالاچی در پاسخ به سوالی در مورد توان و قدرتی که در مصاحبه هایش با شخصیت های مطرح جهانی دیده می شود گفت: من در هر کدام از این مصاحبه ها تکه هایی از روحم را به جای گذاشتم و پاسخهایی که به سوالهایم دریافت میکنم را مسئله شخصی میدانم و هرگز به عنوان فردی که در حاشیه قرار دارد با کسی مصاحبه نکرده و نخواهم کرد و خود را همیشه طرف دعوا میدانم و به همین دلیل تا پاسخی صریح به سوالم دریافت نکنم ضبط صوتم را خاموش نمیکنم. احمد رافت، رادیو فردا.
و گزارشی درباره یک زن دیگر نام‌آور، انوشه انصاری، نخستین زن توریست فضانورد ایرانی است که 18 سپتامبر 27 شهریور ماه به فضا سفر خواهد کرد. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه 18 سپتامبر 27 شهریور ماه انوشه انصاری و دو فضاپیمای دیگر قرار است با فضاپیمای سایوز از سکوی فضایی بایکونور در قزاقستان به فضا سفر کنند. سفینه سایوز در ایستگاه بین‌المللی فضایی در 350 کیلومتری زمین مستقر خواهد شد. سفر آنها در ساعت 8:09 دقیقه صبح دوشنبه به وقت مسکو آغاز می شود. انوشه انصاری نخستین زن توریست فضانورد است که به فضا می رود. دو تاجر آمریکایی و رئیس شرکتی در آفریقای جنوبی پیش از این به این سفر رفتند. انوشه انصاری به جای یک تاجر ژاپنی به این سفر می رود. این تاجر ژاپنی که ماها تحت تعلیم بود و قرار بود به این سفر برود، ناگهان به دلیل شرایط جسمیش مجبور به انصراف از این سفر شد. هزینه بلیت سفر به فضا محرمانه است، اما یک شرکت آمریکایی که چنین سفرهایی را ترتیب می‌دهد اعلام کرده 20 میلیون دلار از مسافران فضا می‌گیرد. برای سفر با سایوز انوشه انصاری زبان روسی فرا گرفت و اکنون به زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی نیز صحبت می‌کند. روی لباس مخصوص فضانوردی انوشه پرچم دو کشور به چشم می‌خورد. پرچم شیر و خورشید ایران و پرچم آمریکا. خود انوشه میگوید مایه افتخارش است که هر دو کشور ایران و آمریکا در زندگی او نقش داشتند. مقامات پایگاه فضایی و مسئولان آموزش انوشه انصاری میگویند او به دلیل تجربه و تحصیلاتی که دارد بیشتر از یک توریست میداند و تمرینهایش را با موفقیت بسیار انجام داده است. انوشه انصاری خود به این مسئله معتقد نیست که یک توریست است و میگوید این عنوانی است که رسانه ها به او دادند. او برای اقامت 10 روزه‌اش در فضا تحقیقات جدی و مهمی انجام داده است. به محض اینکه سفینه سایوز از جو زمین خارج شود، این بزرگترین سفر در زندگی انوشه خواهد بود و بعد از این سفر بزرگترین سفر زندگیش مهاجرت از ایران به آمریکا در سن 16 سالگی است. انوشه انصاری در آمریکا زبان انگلیسی را آموخت، به دانشگاه رفت و مدرک مهندسی الکترونیک گرفت. بعد از فارغ التحصیلی انوشه با همسر آینده‌اش حمید آشنا شد و او را تشویق به راه اندازی شرکتی مخابراتی با نام تلکوم تکنولوژی کرد. فروش این شرکت که به صدها میلیون دلار رسید، انوشه و خانواده‌اش را ثروتمند کرد. در حال حاضر انوشه و همسرش صاحب شرکتی مخابراتی فنی در تگزاس هستند که پرودیا نام دارد. آتوسا انصاری خواهر انوشه که مهندس است و در شرکت پرودیا کار می‌کند، پیش از سفر به قزاقستان برای دیدن سفر خواهرش به فضا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید انوشه تنها کسی بود که همیشه عادت داشت درباره ستاره‌ها و صور فلکی برایم حرف بزند. آتوسا میگوید برای من سفر انوشه بیشتر هیجان انگیز است، اما برای خود انوشه شوق و اشتیاق و رسیدن به چیزی است که تمام عمرش از زمانی که یک کودک بوده میخواسته به آن برسد. آتوسا به خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در تمام طول مدت تمرین تقریبا هر روز با انوشه تلفنی صحبت میکرده. به گفته آتوسا با وجود خطرهای احتمالی که در این سفر وجود دارد، خواهرش آرام است و برای سفر هیجان زده.
Anxious to get up there and go as I am. Everybody asked me, "Are you nervous?" I'm like, "No."
در واقع او عصبی نیست. خیلی هیجان زده است. من فکر میکنم انوشه فقط الان هیجان دارد که به فضا برود. همانطور که من هیجان دارم. همه از من میپرسند آیا عصبی هستی؟ خب میدانید من عصبی نیستم. اما تنها نگرانم که او برود و سالم بازگردد. انوشه انصاری روز 12 سپتامبر 21 شهریور ماه تولد 40 سالگی خود را جشن گرفت و مطمئناً سفر به فضا بهترین هدیه تولد به او خواهد بود.
و سرانجام این گزارش که برای مقابله با آلودگی پسته ایران به نوعی قارچ سمی 2 سالیست برنامه‌ای با نام طرح کریدور سبز در ایران شکل گرفته. اطلاعات بیشتر درباره این طرح که اتحادیه اروپا بر آن مهر تایید گذاشته در گزارش همکارمان در آلمان شهرام میریم.
یکی از اقلام صادرات غیر نفتی ایران پس از فرش دستباف پسته است. این میوه خندان از سرزمین ایران برخاسته و پیشینه‌ای بیش از 3000 ساله دارد. در دایره المعارف بریتانیکا و برهان قاطع و به تازگی در کتابی با نام پسته ایرانی اثر محمد حسن ابریشمی، ایران به عنوان رویشگاه اصلی و اولیه درختان پسته ذکر شده و تا گفته شده که صادرات پسته ایران به زمان هخامنشیان باز می‌گردد و در دوران ساسانیان پسته ایران به چین صادر می‌شد. یکی از خریداران اصلی پسته ایران در حال حاضر اما اتحادیه اروپا است. به خاطر آلودگی پسته ایران، این اتحادیه درست 9 سال پیش در چنین این روزهایی خرید پسته از ایران را ممنوع ساخت. اگرچه این ممنوعیت تنها 4 ماه به درازا انجامید، ولی از این تاریخ به بعد پسته ایران مورد زن و بدگمانی اتحادیه اروپا قرار گرفت، به طوری که ساری نیست محموله‌ای از پسته‌های صادراتی ایران به خاطر دارا بودن قارچ سمی آفلوتاکسین به این کشور بازگردانده نشود. برای مقابله با این معضل 2 سال از برنامه‌ای در ایران به مرحله اجرا درآمده که عنوان آن اجرای طرح کریدور سبز است. مهدی ایرانی کرمانی مدیر اجرایی این طرح به تازگی گفته است پسته ایران دوباره در آستانه تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته و می‌افزاید بیش از 48% محموله‌های برخی صادرکنندگان در سال 84-85 از اروپا برگشت داده شده و میانگین برگشتی پسته ایران حدود 20% بوده است. و سپس به پسته های صادراتی که از کریدور سبز عبور می کند می پردازد و می گوید از 32,000 تن پسته ارسالی به اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته 1300 تن از طریق کریدور سبز صادر شده و میزان برگشتی پسته ها از این کریدور تنها 3% بود است. در میان یک نشریه آلمانی با نام فروخت پورتال هم که به واردات و صادرات میوه و خوشبار در سطح جهان می‌پردازد، می‌نویسد باغداران پسته در ایران در نظر دارند بر میزان صادرات خود به اروپا بیفزایند و در صددند که به بهداشت پسته‌های صادراتی توجه بیشتری کنند و کالای خود را از طریق همین طرح کریدور سبز ارسال دارند. طریق اجرای آن